ششم سپتامبر. شب قبل ملانی از راه مالاوی به رودسی رفت. راه قانونی بود. در واقع ملانی به لوساکا می رفت. می خواست از پاسپورت بریتانیاییش استفاده کنه. بهش گفتم دنبال دردسر می گرده. شونش رو بالا انداخت و گفت
پاسپورتم تنها یادگار به درد بخور مادرمه. هر وقت بشه ازش استفاده می کنم.
تاریخ انقضای پاسپورت آفریقاییش که سر رسید نگران تمدیدش شد. خوشبختانه بی درد سر انجام شد. جمعه گذشته پاسپورت به دستش رسید. عکس جدید پاسپورتش رو نشونم داد. خندید و گفت
اوه زشت و بد قیافه افتادم.
اما من خوشم اومد. یکی از همون عکس‌ها رو به من داد تا نگاهش کنم و منتظرش بمونم. واقعا که بچه مدرسه‌ای هستم. 10 روز ملانی رو ندیدم و جای خالیش رو احساس میکنم. این هفته خبر جدیدی از آشنای ملانی رسید. همون که تو دفتر پلیس کار میکرد. ظاهراً بین زندانیا قضا پخش میکنه. از روز 3 فوریه بهش گفته بودن فقط نگهبانای سفید حق دارن وارد سلول گردان بشن. یعنی همون روزی که گردان سردرد و دندون درد داشته. روز بعدش دکتر هرزوگ رفته دفتر پلیس. مهمتر از همه گفت که وقتی شب 24 فوریه نگهبانا رفتن طرف سلول، چند نفری رو جلوی سلول گردان دیده. یکی از همکارانش بهش گفته گردان مریضه، دکتر برای معاینش اومده. بعد شنیدن این حرفا شک و تردیدم به یقین تبدیل شد. هرزوگ حتما چیزای زیادی میتونه ولی نمیگه. کی میتونه به حرفش بیاره؟ رفتم دیدن پدر ملانی. وقتی رسیدم مشغول نواختن پیانو بود. سر و لباسش نامرتب بود. بوی تنباکو میداد. از دیدنم خیلی خوشحال شد. هوا سرد بود. کنار آتیش شطرنج بازی کردیم. پدر ملانی پرسید
حالا آقای کارگاه چطوره؟
چشماش زیر ابروهای پرپشتش می درخشید. لبخند زدم و گفتم فعلا که پیش میریم. گمونم ملانی گفته نگهبان چه اطلاعاتی بهمون داد.
یه دست دیگه شطرنج بازی کنیم؟
تو سکوت مرگ باری دوباره بازی کردیم. خبری از حس انزوا و تنهایی نبود. میونه هزاران کتاب و گربه های خوابیده روی فرش بودیم. نگاهی به استاد انداختم و گفتم استاد، میدونید بیشتر از چی میترسم؟ با آرامش از پشت دود پیپش نگاهم کرد. گفتم ما همه اطلاعاتو جمع میکنیم. بعضی وقتا تو کارمون وقفه میفته. با این حال ادامه میدیم. به نظرتون یه روز قطعه های این پازل کامل میشه؟ آخرش میفهمیم سر گردان چی اومده؟ حتی کمترین جزئیات هم کمکمون میکنه. ولی من بازم هیچی از زندگیش نمیدونم.
سوالتون یه خورده سخته. مگه آدم ها چقدر زندگی هم خبر دارن؟ حتی کسایی که همدیگر رو دوست دارن و با هم زندگی میکنن 100% همدیگر رو نمیشناسن. هر از گاهی بزنم و زندگی مشترکمون فکر میکنم. من ازش بزرگتر بودم. ازدواجمون از اولم کار درستی نبود. خیال میکردیم همدیگر رو میشناسیم. من از انتخابم مطمئن بودم. هر روزی که وسایلشو جمع کرد و رفت. تازه فهمیدم هیچ وقت نشناخته بودمش. یه بار دیگه هم همچین چیزی رو تو اردوگاه آلمان تجربه کردم. با یه عده جوون تو اردوگاه بودیم. همه چیزو بین خودمون تقسیم میکردیم. با هم صمیمی بودیم. یه روز یه اتفاق کوچیک افتاد. همون وقت بود که فهمیدیم همه با هم غریبه ایم. انگار تو دنیا تنها بودیم. بن، شما همیشه تنهایید.
حرفاش متقاعدم نکرد. گفتم شاید ترجیح میدیم همه چیزو مثل یه تجربه ببینیم. من شب و روز رو پرونده گردون کار میکنم. گردون مدام جلوی چشممه ولی نمیدونم کی همه چیز درست میشه. راجع به هیچ کس چیزی نمیدونم. حتی آدمهایی هم که هر روز در خونم رو میزنن و ازم کمک میخوان نمیشناسم. با هم دست میدیم، گهگاهی هم حرف میزنیم ولی با هم غریبه ایم. دنیامون با هم فرق داره. حرف همدیگر رو نمیفهمیم.
حداقل صدای همدیگر رو میشنوید.
با این حرف آروم نمیشم. یکی از مهرهاش رو تکون داد و گفت
بیشتر آدم ها عادت کردن ساکت بمونن. حتی وقتی صدای فریاد هم دیگر رو میشنمن سرشون رو بلند نمی کنن.
بعضی وقتا به حال این آدم ها قبطه می خورم.
مسئله انتخابه. شما هم می تونی دیگه دنبال این ماجرا رو نگیری. فراموش کنی همچین اتفاقی افتاده.
ما تو انتخاب کردن آزادیم یا انتخاب می شیم.
فرقی می کنه؟ به نظرت آدم و حوا خودشون تصمیم گرفتن سیب بخورن یا شیطان براشون تصمیم گرفت؟ شاید هم خدا همچین تصمیمی گرفت. اگه اون درخت سیب شبیه درختای دیگه بود، آدم و حوا هیچ وقت سراغش نمی رفتن. پس خدا اون درخت سیب رو ممنوع کرد. مطمئن بود آدم و حوا میرن سراغش.
حداقل آدم و حوا می دونستن دارن چی کار میکنن.
شما نمی دونید؟
خیال کردم می دونم. می خواستم با چشم باز برم جلو. انتظار این همه ظلمت و تاریکی رو نداشتم. انگار فکر تازه‌ای به ذهنش رسیده بود. بدون اینکه حرفی بزنه بیدرنگ رفت طرف کتابخونه. رو نردبون کوچیکی ایستاد، کتابی رو از آخرین طبقه کتابخونه برداشت و بعد از بالای شونش نگاهی به من کرد و گفت:
این مسئله دیگه به خودتون مربوط میشه. بعضی دوره‌ها تمدن و جامعه مدنی توی مسیر واحد حرکت می‌کردن. تو این دوره ها لازم نبوده کسی تصمیم بگیره. جامعه برای همه تصمیم میگرفته. مردم هم با تصمیماتش هماهنگ میشدن. اما بعضی از جوامع مثل جامعه ماست. همه تنها شدن و باید خودشونو پیدا کنن. آزادی هر آدمی آزادی یه نفر دیگر رو تهدید میکنه. نتیجهش چی میشه؟ تروریسم.
منظورم فقط این اقدامات تروریستی نیست.
میخوام بگم حتی اقدامات نظام هم میتونه انسانیت آدمها رو به خطر بندازه.
همونطور که کتاب خونشو میگشت گفت:
اینهاش.
از نردبون که پایین اومد کتابی رو به طرفم گرفت و گفت:
مرلوپونتی. متاسفانه به زبان فرانسه است. من فرانسوی بلد نیستم.
سرخورده شده بود. بهش قول دادم نسخه انگلیسی کتابو براش پیدا کنم.
بنو زیر نظر گرفته بودن. خودش روز به روز مطمئن‌تر می‌شد. هر جا می‌رفت سروان یا یکی از دار و دستشو جلوی چشمش می‌دید. اما دیگه تشخیص نمی‌داد واقعیه یا وهم و خیال. گاهی می‌دید نامه‌های صندوق پستیش باز شدن. انگار کسی به عمد بازشون کرده بود تا بهش بفهمونه حتی نامه‌هاشو می‌خونن. با اینکه نامه مهمی در کار نبود. اصلا کی جرأت می‌کرد براش نامه بنویسه؟ اونم نامه‌ای که امنیت حکومت رو تهدید کنه. چیزی که بیشتر آزارش میداد احساسش بود. مامورا وارد حریم خصوصی شده بودن. بی اجازه دست به وسایل ایستاده بودن. بن تو یادداشتی نوشته بود: تازگی‌ها زندگی شبیه آکواریوم شده. کوچکترین حرکتی از نگاه ماموران پنهان نمی‌ماند. از چشم‌هایی که شما را زیر نظر گرفته‌اند، از پشت شیشه‌ها و آب‌ها، حتی وقتی نفس میکشید به حرکات باله‌ها و سرپوش آبششی شما چشم دوختند. وقتی میفهمید شما را زیر نظر گرفتند، یاد میگیرید خودتان را با نگاه تازه‌ای نظاره کنید. یاد میگیرید جور دیگری قضاوت کنید. خواسته های حیاتی خود را کشف میکنید. شاید ازشان ممنون هم باشید چون به شما فرصت پاک شدن و رهایی از تمام بندها را می دهند. ماموران هر لحظه از شبان روز که بخواهند ظاهر می شوند. حتی وقت خواب هم در خطرید. به مرور یاد می گیرید خدا را شکل دیگری شکر گذاری کنید. آیا کسی که به جزام مبتلاست و اجزای بدنش را از دست می دهد به آخر خط رسیده، یا کسی که از سرطان رنج می برد؟ آه چه فصل سرد و خشکی است. بن هیچ وقت واکنش قاطعی نسبت به چیزی نشون نمیداد، اما این اواخر تو بیشتر دست نوشته‌هاش از افسردگی، شک، استراب و ابهام حرف زده. از تنش با سوزان، بحث تلفنی با سوزت و ناسازگاری با شاگرداش نوشته. زندگی بن وارد مرحله جدید و ترسناکی شده بود. هر روز اتفاق عجیبی میافتاد. یه روز صبح پرچم داس و چکش جلوی خونش بود. یه روز دیگه لاستیکای ماشینش رو جلوی مدرسه پاره کرده بودن. گاهی وقتا هم ساعت 2-3 نصف شب شخص ناشناسی باهاش تماس می گرفت. طاقت سوزان تاق شده بود. هر از گاهی می زد زیر گریه. گاهی بیهوش می شد. بن و سوزان سردرگم شده بودن. شعر نوشتن روی تخته کلاس بیشتر از خشونت‌های دیگه آزارش می داد. همکاراش هم از این قضایا خبر داشتن. حتی مدیر مدرسه بهش گفته بود شما خودت مظنونی. چجوری توقع داری بچه ها ازت حساب ببرن؟ بن سعی میکرد حرف اطرافیان رو نشنیده بگیره، اما اعضای خانوادش هم زیر فشار بودن. یه روز تو دفترش نوشت: امروز 18 سپتامبره. وقتی رفتم دنبال جوان گرفته و ناراحت بود. پیراهنش پاره شده بود. زیر چشمش کبود بود و لبش هم باد کرده بود. اولش نمیخواست بگه چی شده، اما بالاخره مجبورش کردم حرف بزنه. چند وقتی بود که دانش آموزا سر به سرش میذاشتن. بهش میگفتن بابات عاشق کاکاسیا است. ظاهرا جوان امروز صبح دیگه تحمل نکرده. باهاشون درگیر شده. چون تعدادشون زیاد بوده زورش نرسیده. پتر از بچه ها معلمی بوده که دعواشون رو دیده، اما به روی خودش نیاورده. جوان وقتی برام تعریف میکرد هنوز آروم نشده بود. با عصبانیت گفت: بابا اگه فردا بازم اذیتم کنن به حسابشون میرسم.
جوان، فایده این نداره.
دوست ندارم کسی بهت فوش بده.
با این فوشا چیزی نمیشه. لباش باد کرده بود. سختش بود راحت حرف بزنه، اما اونقدر عصبانی بود که ساکت نمیشد.
سعی کردم باهاشون منطقی حرف بزنم ولی گوش نکردن. اصلا نمیدونن تو چه کار میکنی.
تو میدونی؟ سرشو برگردون تا با چشم سالمش نگام کنه.
معلومه که میدونم. اگه یه روز بیخیال کارات بشی خجالت زده میشم.
جوان بلافاصله از حرفش خجالت کشید. شاید نباید این سوال ازش میپرسیدم. نمیخواستم با تشکر کردن شرمندش کنم، اما ارزشش رو داشت. حرف جوان به دلم نشست. به خونه که رسیدیم چشمک زد و گفت:
به مامان چیزی نگو. فکر نکنم خوشش بیاد.
روزها میگذشت. بن به دفتر لوینسون رفت. باورش نمیشد. همه چیز تغییر کرده بود. لوینسون کاملا عوض شده بود. بیشتر از همیشه سرگرم کارش بود. بن از دیدن مهمونای لوینسون ناراحت شد. وکلایی که روی پرونده گوردون کار میکردن تو دفتر لوینسون بودن. وکیل لویلر از طرف خانواده گوردون و وکیل لو از طرف پلیس. لوینسون به بن اشاره کرد:
اگه اشتباه نکنم شما قبلا هم دیگر ملاقات کردید، درسته؟
بله، همینطوره.
بن با متانت به وکیل دویلر سلام کرد. بعد با تحقیر به طرف وکیل لو برگشت. وکلا تقریبا یه روبی با هم گپ زدن و بعد خدافزی کردن و رفتن. بن با دلخوری به وکیل لوینسون گفت:
اصلا فکر نمی کردم وکیل لو رو اینجا ببینم.
چطور مگه؟ ما خیلی سال هم دیگر میشناسیم.
ولی خب بعد پرونده گوردون؟
لوینسون خندید. دستشو دوستانه به شونه بن زد.
ما با هم همکاریم دوست عزیز. توقع ندارید که کار و زندگی شخصیمونو با هم قاطی کنیم. بگذاریم، امروز آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ راستی صورت حساب آخر به دستتون رسید؟
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
از اول ماه اکتبر پلیس 5 نفر از همکارای بنو برای بازجویی احضار کرد. پلیس سوالاتی درباره بن می‌پرسید. از کی بنو می‌شناسن؟ آیا از گرایش‌های سیاسی و فعالیت‌هاش، منافع و مشارکتش با گوردون خبر دارن؟ آیا در جریان رفت آمدش به سوویتو هستن؟ آیا تا حالا خونش رفتن؟ آیا تو خونش سیاه‌پوستی دیدن؟ ریویر اولین نفری بود که ماجرای بازجویی رو برای بن تعریف کرد. من بهشون گفتم وقتشون رو تلف می‌کنن. چیز زیادی بهشون نگفتم. خودشون یه چیزایی میدونستن.
ممنون ریویر، ولی
ریویر با بیقراری گفت بعدی سوالای شخصی ازم پرسیدن، اینکه من با شما همکاری میکنم یا نه، درباره کنگره ملی آفریقا چی میدونم و از این سوالا دیگه. آخرش هم گفتن آقای ریویر شما از خانواده های خوب آفریکانری هستید، میدونیم که تفکرات راسخی دارید. ما تو کشور آزادی زندگی میکنیم. اینجا هر کسی حق داره نظرات خودشو داشته باشه. ولی باید بدونید کمونیستا دنبال آدمای مثل شما هستن. نمیدونید چقدر راحت تو دامشون میافتید و بازیچه دستشون میشید. قبل اینکه بفهمید شما رو قاطی بازیشون میکنن.
بندش گفت متاسفم ویویر. نمیخواستم پای شما به این داستان باز بشه.
برای چی متاسفید؟ اگه خیال کردن با این کارا میتونن منو بترسونن سخت در اشتباهن.
بن متوجه شد پلیس غیر از ویویر بقیه همکاراش هم بازجویی کرده. ظاهرا تعمدی در کار بوده، چرا که پلیس نگران لو رفتن بازجویی ها نبود. بن مات و مبهوت بود. کاری از دستش بر نمی اومد. معلمای دیگه برخلاف ویویر زود آروم نشدن. کارلس یکی از همکارای بن بازجویی پلیس رو به شوخی گرفت. انگار سوژه جدیدی برای شوخی‌های زشت و رکیکش پیدا کرده بود. تو اتاق معلم ها با خنده به بن میگفت حال تروریستمون چطوره؟ بن میشه یکی از بمباتو به هم قرض بدی؟ میخوام سال آخریا رو بهتره کنم. معلم های دیگه به عمد بیشتر از قبل بن رو نادیده میگرفتن. حتی نگاش هم نمیکردن. موقعی صرف چای کلوئت مدیر مدرسه هم با لحن تند همیشگیش گفت
تا حالا پای پلیس امنیت مدرسه که من باز نشده بود. هیچ وقت فکر نمی کردم به اینجا برسیم.
بن سعی می کرد خودشو کنترل کنه. به مدیر گفت من حاضرم رک و بی پرده درباره این ماجرا با شما حرف بزنم. نه از چیزی خجالت می کشم، نه قصد پنهونکاری دارم.
آقای دوتا، برای حفظ ظاهر میشه همه چیزا یه جور دیگه نشون داد، اما گروه آموزشی ما قوانین سفت و سختی داره. خودتون بهتر از من میدونید.
اگه شما فقط نیم ساعت به مهلت بدین من همه چی رو براتون توضیح میدم.
یعنی نمیخواید همکارای دیگتون حرفاتون رو بشنون؟
بن نفس عمیقی کشید تا خونسردیشو حفظ کنه و گفت باشه، اگر بخواید حاضرم همینجا به همه سوالا جواب بدم.
به جای این کارا بهتر مشکلاتتون رو با وجدانتون حل کنید آقا. اگه وضع همینجوری پیش بره مایه آبروریزی مدرسه میشید.
چاره جز سکوت نبود. چیزی نگفت و بعد از ظهر دوباره به دفتر مرکزی پلیس رفت. قصد داشت سرهنگ ویلژوئن رو ببینه. وارد اتاقش شد. سرهنگ ویلژوئن تنها بود. با این حال
بن مطمئن بود مراقبشونن. نمیدونست استولز کجاست. شاید اون روز سر کار نبود، اما حضورش رو حس میکرد. یاد گوردون افتاد، روزی که مستحصل روبروش ایستاده بود و میگفت
اگه این بلا سر من یا امیلی میومد حرفی نبود، ولی جاناتان پسر منه، حقمه که بدونم کجاست. خدا شاهد اگه به من بگن چه بلایی سرش اومده و کجا دفنش کردن آروم میگیرم. حتی جسم بیروحش هم مال منه، اون پسر منه، پاره تنمه.
سرهنگ ویلژوین با چهره بشاشی گفت
آقای دوتوا، از ملاقاتتون خوشحالم، چه کمکی ازم برمیاد؟
سرهنگ، گمونم بشه با هم صریح و شفاف حرف بزنیم.
خوشحالم که این از شما میشنوم. خب درباره چی میخواید صحبت کنید؟
خودتون خوب میدونید. سرهنگ ابرو در هم کشید و گفت
خواهش میکنم واضح تر حرف بزنید.
چند هفته یه که ماموراتون منو تهدید میکنن.
آقای دوتا، اغراق میکنید.
شما میدونید پلیس ها خونم رو گشتن، درسته؟
یه بازرسی معمولی بود آقای دوتا، بی احترامی هم که نکردن.
بله درسته، ولی بعدش چی؟ چرا از همکاران بازجویی کردن؟
کارشون شما رو رنجونده؟ مطمئنم که شما چیزی برای پنهان کردن ندارید.
سرهنگ، موضوع پنهان کاری نیست. خوب میدونید که آدم ها درباره همه چی حرف میزنن، شایعه درست میکنن. خانواده مجبورن این حرف و حدیث ها رو تحمل کنن. سرهنگ بلند خندید و گفت
آقای دوتو، گمونم شما به تعطیلات و استراحت احتیاج دارین.
بعد با صدای آرام و در لفافه ای گفت
یه چند وقتی از ماجراها دور بمونید.
یه موضوع دیگه هم هست سرهنگ، تلفن و نامه هام.
تلفن و نامهاتون چی شده؟
سرهنگ نگید که در جریان نیستید.
در جریان چی؟
بن نبض شقیقه‌هاش رو احساس میکرد. با کلافگی گفت هر روز سخته یه کلاسم پر از فحش و ناسزاست. یه روز داس و چکش در خونم نقاشی میکنن، یه روز دیگه لاستیکای ماشینم رو پاره میکنن، هر شبم با تلفن ناشناس از خواب میپرم. سرهنگ به جلو خم شد و گفت
به پلیس گزارش کردید؟
نه، برای چی؟
برای اینکه وظیفه پلیسه که به این امور رسیدگی کنه، درسته؟
سرهنگ چرا نمیذارید راحت باشم؟ من میخوام بدونم، میخوام بفهمم چی دورو برم میگذره.
اجازه بدید آقای دوتا، شما که نمیخواید منو محکوم کنید.
بن نباید تسلیم میشد. بن با تحکم گفت سرهنگ، چرا میخواید جلوی تحقیقاتم رو درباره گوردون بگیرید؟
یعنی شما مشغول تحقیقات هستید؟
بن نمیدونست از چه دری وارد میشه. فقط مطمئن بود اگه با این مرد صریح و بی‌پرده حرف بزنه جواب روشن‌تری میگیره. بن تو سکوت به عکس پسرای بلوند روی میز خیره شد. سارنگ، شما هیچ وقت به خاطر گوردون از خواب نمیپرید؟
ما همه دلایل و مدارک کافی رو به قاضی ارائه کردیم. پرونده گوردون با جزئیات کامل بررسی شد.
مدارکی که به عمد توی دادگاه ارائه نشد چی؟
آقای دوتا، اگه شما مدرکی به درد بخوری داشتید، مطمئنم بدون شک و تردید دربارش حرف میزدید.
بن به سرهنگ خیره شد. سرهنگ به طرفش خم شده با لحنی تهدیدآمیز گفت:
آقای دوتا، اگه بفهمیم شما چیزی رو از ما پنهون میکنید یا وارد بازی خطرناکی شدید، ممکنه مشکلاتی براتون پیش بیاد. امیدوارم کاری نکنید که هم برای خودتون هم برای ما درد سر درست بشه.
بن با خشم فرو خورده پرسید:
منو تهدید میکنید سرهنگ؟
سرهنگ خندید و گفت:
بیشتر تذکر دوستانه است. بعضی وقتا با قصدانیت خوبی دست به عمل میزنیم، ولی عواقبش رو در نظر نمیگیریم، چون خودمون زیادی درگیر ماجرا میشیم. میدونید چی میگم؟
بن صداشو بالا برد و با کنایه گفت:
نکنه خیال میکنید بازی چه که دست کمونیستا شدم.
چرا این حرفا میزنید؟
من نمیگم، حرف آدم های شماست، حرفایی که به همکارام گفته بودن.
ویلشمن یادداشتی نوشت و گفت:
آقای دوتا، انتظار داشتم شما چیزی بگید.
نه، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم.
بن جلوی در که رسید سرهنگ گفت:
آقای دوتا، مطمئنم خیلی زود دوباره هم دیگر رو میبینیم.
همون شب همه به جز جوان خواب بودن که سه گلوله از خیابون به طرف خونه شلیک شد. صفحه تلویزیون خرد شد و حال سوزان بد شد. بن درباره شلیکا با ملانی حرف زد. می ترسید به مطبوعات اعتماد کنه. ملانی گفت:
بن، بعید می دونم انتخاب دیگه ای داشته باشی. یه زمانی من و شما و استنلی مجبور بودیم سکوت کنیم، ولی الان دیگه راه برگشتی نداریم. اگه حرف نزنین سعی میکنن شما رو ساکت کنن. همه باید با خبر بشن، اینجوری امنیتتون تأمین میشه. اگه واقعا میخواین برای گوردون کاری کنین، ناچارین همه چیزو به مطبوعات بگین.
کی نومت مطبوعات میشه که از من استفاده کنن؟
انتخاب با خودتونه، میتونین قبول نکنین.
بن تند و تیز گفت:
حتما روزنامه شما عاشق خبرای دست اوله، نه؟
ملانی با آرامش گفت:
میدونم خبرنگار بیرحمیم، ولی این خبر رو برای روزنامه خودمون نمیخوام. با یه روزنامه آفریکانری حرف بزنین. تنها جایی که خبرتون دیده میشه اونجاست. خودتون میدونین دولت درباره مطبوعات انگلیسی چه فکری میکنه.
بن باقی حرفاشو به فردا موکول کرد. میخواست جورج الرز شوهر خواهرشو ببینه. از ملانی خداحافظی کرد. رفت تا جورجو ببینه. جورج هیجان زده گفت:
بن، خیلی وقت ندیدمت. بشین. سیگار میکشی؟
نه ممنونم. سوزان چطوره؟ خوبه. اومدم با درباره یه مسئله کاری حرف بزنم.
واقعا؟
ارسی چیزی بهت رسیده؟
بن مشکلشو توضیح داد و جورج گفت:
خیلی دوست دارم کمکت کنم، ولی داستان وحشتناکیه. چه کاری از دستم برمیاد؟ فکر کردم شاید تاجرایی مثل تو به دولت دسترسی داشته باشن. بعدش
تو پدرزنت نماینده است مگه نه؟
آره، ولی بهم تو پتشر زد. کسی رو میخوام که با آدمای رد بالا در ارتباط باشه.
بن، واقعیتش فکر میکنم امیدی نیست. اگه فکر میکنی تاجرای این مملکت دستشون به اون بالاها میرسه اشتباه میکنی. شاید توی کشور صنعتی مثل آمریکا بشه، ولی اینجا امکان نداره. سیاست میشه به تجارت رسید، ولی از تجارت به سیاست نه.
پاکی به سیگارش زد و گفت:
حالا بفرضم که خودم رو به یه وزیر چیزی نزدیک کنم. خب بعدش؟
بعدش چی؟ من خودم لنگ یه مجوزم. بین
خاکستر سیگارشو توی زیر سیگاری تکوند و گفت:
کافیه یه بار پام به یه همچین ماجرایی باز بشه، دیگه کارم تمومه. بگو ببینم کی با سوزان میای پیش ما؟ کلی حرف داریم.
با جورج به نتیجه‌ای نرسیدم. امروز 6 اکتبر با آندری لورنس قرار دارم. روزنامه‌نگار خوب و خوشمشربیه. ملانی آندری رو به هم معرفی کرد. گفت اصلاح طلبه. شهرتش هم به خاطر عدالت و شفافیت گفتارشه. از رفتار آندری شگفت زده شدم. سرش خیلی شلوغ بود. اما بالاخره فرصتی پیدا کرد تا با هم حرف بزنیم. یه ساعت تو دفتر آشفته و نامرتبش موندم. آندری رو در جریان تحقیقاتم گذاشتم. اتفاقات شب قبلم براش تعریف کردم. از حرفم جا خورد. چینی بین ابروهاش افتاد. رنگش پرید و دونه های عرق رو پیشانیش نشست. کم مونده بود سکته کنه. دستشو توی موهاش فرو کرد. نگام کرد و گفت: آقای دوتا، نمیخوام بگم شوکه نشدم، ولی میدونید تا حالا چقدر اطلاعات مشابهی به روزنامه ما رسیده؟ بعضی وقتا خیال میکنم مردم این کشور دیوونه شدن. روزنامه شما قادر جریان رو به نفع حقیقت برگردونه. شما رو هزاران خواننده تأثیر میذارید. میدونم دور و برمون پر از بی‌عدالتیه، ولی دوره بدیه. اگه فقط به این مشکلات بپردازیم نتیجه عکس میده. ای دو تو، ما باید کنار خواننده هامون باشیم، نه مقابلشون. پس شما ترجیح میدید کاری نکنید، درسته؟ دستشو روی انبوه برگه‌ها گذاشت و گفت: آقای دوتا، اگه من فردا داستان شما رو چاپ کنم، پس فردا در روزنامه رو میبندن.
باور نمی کنم.
نمیبینید تو کشور چه اتفاقی داره میافته؟ خطر تا مرز کشور اومده. حتی آمریکا میخواد از پشت ما خنجر بزنه.
پس باید با شرایط کنار بیایم و با همین ذلت زندگی کنیم، ها؟ فقط به خاطر اینکه ذلت و بدبختی خودمونه؟
نه، باش زندگی نمی کنیم، محکومش می کنیم. یاد می گیریم بهتر ببینیمش و منتظر وقت مناسب باشیم. کم کم از داخل همه چیزو مرتب و روبراه می کنیم.
این وسط چند تا گردون انگوبنه دیگه باید پشت سر هم بمیرن.
آقای دوتوا، شما منظورمو بد فهمیدید. باید بدونید
حرفای آندره برام آشنا بود. خیلی ها مثل آندره می گفتن فلان حزب ما رو تو شرایطی قرار میده که با صلح و آرامش به سمت آینده حرکت کنیم. آندری گفت:
نمیخوام بگم تو حزب اعتماد ملی همه چیز دقیقاً طبق خواست ماست، ولی تنها راه رسیدن به هدف همینه. ما نباید دست دشمنمون اسلحه بدیم. آقای دوتوا، میشه یه لطفی به من بکنید؟ پرونده ها رو دست مطبوعات انگلیسی ندید. روزنامه‌های انگلیسی اصول درست و حقیقی شما رو نابود میکنه. باور کنید این کار بوسیدن مرگه. اینجوری برای خودتونم بهتره. قول میدم هوا که خوب شد بیام دیدنتون.
بن به دفتر روزنامه ملانی رفت. ملانی مخالف بود. اگه کسی ملانی رو با بن تو دفتر روزنامه میدید، به اهدافشون مشکوک میشد. ملانی با تمام ناامیدیهاش باز تصمیم داشت از بن محافظت کنه. قرار بود تو صفحه اول روزنامه یک شنبه گفته های بن چاپ شه. مسئولین روزنامه اطمینان داده بودن ازش اسمی نمیبرن. خبرنگاری مقاله رو با عنوان نتایج تحقیقات شخصی امضا کرد. همه از دیدن مقاله شوکه شده بودند. چند روز بعد وزارت دادگستری روزنامه را به تهمت و افترا محکوم کرد. فرمانداری پلیس را تحت فشار قرار داد تا منبع اخبار را منتشر کنند. به ریچارد هریسون خبرنگار مقاله هم هشدار داده شد، اما نتیجه ای نداشت. ریچارد هریسون به یه سال زندان محکوم شد. بنم از پیامدهای مقاله در امان نبود. صبح دوشنبه کسی بریده ای از روزنامه رو روی تخت سیاه کلاس چسبونده بود. سوزتم مثل همیشه به پدرش سرکوب زد. دو نفر از بزرگای کلیسا اومدن خونش. ازش خواستن از شورای محله کلیسا استعفا بده. چهارشنبه مدیر مدرسه از بن خواست بره دفتر. ماجرا اونقدر جدی بود که نمیشد دربارش تو اتاق جلسات حرف زد. روزنامه یک شنبه رو میزش بود. کلوئت بی مقدمه پرسید:
گمونم این مطلب براتون آشناست.
بله، مقاله رو خوندم.
آقای دوتا، من از شما نپرسیدم مقاله رو خوندید یا نه. میخوام بدونم اگه شما ارتباطی با این ماجرا دارین؟
چرا همچین فکری میکنین؟ کلوئت حوصله توضیح دادن نداشت.
طبق اطلاعات من شما خودتون این داستان رو سرهم کردین.
میشه بگین شما اطلاعاتتون از کجا آوردین؟ کلوئت که از عصبانیت سخت نفس میکشید گفت:
آقای دوتا، چقدر بهتون دادن؟ 30 تا سکه؟
خیلی وقیحیت.
تصور کنید یه آفریکانری خودش و وطنش رو سر یکم پول و بازارگرمی بفروشه.
آقای کلوئت، نمیفهمم راجع به کدوم بازارگرمی حرف میزنین. اسم من هیچ جای مقاله نیمده. شما به من تهمت میزنین.
منو به تهمت زدن محکوم میکنید؟
بن از حرف مدیر ترسید. کلوئت صورتشو با دستمال سفید و بزرگی خوش کرد. آخر سر با صدای گرفته‌ای گفت:
آقای دوتا، این آخرین اخطاره. مدرسه اجازه نداره آشوبگرای سیاسی رو زیر پر و بالش بگیره.
بعد از ظهر همون روز بن بسته‌ای تو صندوق پستیش دید. با تعجب بسته رو نگاه کرد. چیزی سفارش نداده بود. تولد کسی هم نزدیک نبود. مهر روی بسته سیاه شده بود. قابل خوندن نبود. تمبر هم متعلق به شهر لساتو بود. همین که بسته رو باز کرد، تکه ای سیب مفتولی کاغذ رو پاره کرد. بلافاصله فهمید موضوع از چه قراره. بسته رو برد اداره پلیس. روز بعد تاییدیه به دستش رسید. بسته حاوی بمب بود، اما کسی دستگیر نشد.
بیست و ششم اکتبر. استنلی بعد مدت‌ها دیر وقت اومد خونم. نمیدونم چجوری بدون این که کسی بفهمه میاد خونم. استنلی خبرهای تازه‌ای داشت. خدمتکاری که اطلاعاتی درباره لباسای گوردون داده بود، حدود یک هفته است ناپدید شده و اثری ازش نیست. توی ذهنم جدولی ترسیم کردم. یه طرف خورده اطلاعات مهمی که تا اون روز جمع کرده بودیم و طرف دیگه ستون بدهی ها سنگین شده بود. به فکر خودم و مسائلی که باید تحمل کنم نیستم. فقط به دیگران فکر میکنم. اونا به خاطر من عذاب میکشن. ناپدید شدن خدمتکار، تبعید دکتر حسین به پترزبورگ، زندانی شدن جولیوس انگوبن، زندانی شدن پرستار و محکوم شدن ریچارد هریسون به یه سال زندان. نام کی از قلم افتاد؟ نفر بعدی کیه؟ یعنی یه زمانی سراغ ما میان؟ من فقط میخواستم برچسب اتهام از گوردون بردارم، همونطور که امیلی خواسته بود. ولی نه تنها موفق نشدم، بلکه آدم های دیگه هم گرفتار شدن. انگار کابوس میبینم. نیمه شبا از خودم میپرسم شاید اگه تو کار گردان دخالت نمی کردم الان زنده بود. با دقت به مدارکی که سخت جمع کردیم نگاه میکنم. باید مدارک رو از اول بچینم و دوباره همه رو بررسی کنیم. آیا مدارک انکارناپذیری وجود داره؟ فرض کنیم سروان استولز مرتکب جنایت شده، اما مدرک معتبر و مسلمی وجود نداره. مدرکی که از تمام گمان زنی ها و احتمالات پرده برداره. فقط استولز میتونه حقیقتو درباره گوردون بگه. آدماش ازش حمایت میکنن. یه زمانی با خودم میگفتم خب استولز، حالا فقط من و تو ایم. حالا من دشمنمو میشناسم. من و تو. چشم تو چشم و مردونه با هم مبارزه میکنیم. چقدر نادون بودم. حالا میفهمم حتی دشمنمو نمیشناسم تا براش اسم بذارم و به مبارزه تن به تن وادارش کنم. مقابل من یه شخص یا چند نفر نیستاده. در برابر من چیزی مبهم و آشفته است. قدرتی نامحسوس که همه جا حک فرماست. قدرتی که نامه هامو بازرسی و تلفن خونمو شنود میکنه. چیزهایی رو به خورده همکارام میده و شاگردامو ضد من تحریک میکنه. لاستیک ماشینمو پاره میکنه و رودر خونم داس و چکش نقاشی میکنه. به خونم تیراندازی میکنه و با پست برام بمب میفرسته. قدرت بزرگی روز و شب منو زیر نظر گرفته. هر جا برم منو مایوس و وحشت زده میکنه. کاری ازم بر نمیاد. برنامه‌ای برای ضد حمله ندارم. نمیدونم دشمنم کجاست و کی به هم حمله میکنه. میتونه هر جا و هر زمان که بخواد منو نابود کنه. همه چیز به خواسته اون بستگی داره. حتی میتونه منو تو تنگنا بذاره و برای زندگیم تصمیم بگیره. اما کی؟ نمیدونم. فکر کردم و مستاصل گفتم استنلی دیگه نمیتونم. کاری ازم بر نمیاد. خسته و درموندم. دلم آرامش و آسایش میخواد. میخوام تمام وقتم و واسه خانوادم بذارم.
وای خدا پسر، اونا همینو میخوان. میخوان تو همه چیزا ول کنی و خودتو کنار بکشی. نمیفهمی؟ بازی چه دستشون شدی؟
چطوری بفهمم ازم چی میخوان؟ دیگه هیچی نمیدونم. نمیخوامم بدونم.
گندت بزنم. خیال میکردم خیلی جیگر داری. لنی تو الان از چیزی عذاب میکشی که آدمایی مثل من تو کل زندگی لعنتیشون تحمل کردن. الان تو میگی دیگه نمیتونی؟ یه بار دیگه بگو.
چه کاری از من برمیاد؟
چی میگی؟ برو جنو. همین. فقط نباس جا بزنی. کافیه زنده بمونی. شرط میبندم کلی آدم باید زنده میمونن، ولی اگه جا بزنی همه چی رو به گند میکشی. رفیق تو با ثابت کنی.
چی رو باید به کی ثابت کنم؟
مگه مهمه؟ به اونا، به خودت یا به هر بدبخت دیگه که قراره زیر دستشون بمیره؟ مگه اینکه بجنگی و نذاری؟
استنلی شونه هامو محکم تکون داد. دندونه هم به هم خورد.
لعنی میشنوی چی میگم؟ تو مجبوری مردی که یه بیشور. نگو که وقتمو به خاطر تو احمق تلف کردم. لعنی من رود حساب کرده بودم. ما با همیم. من و تو میفهمی؟ ما زنده میمونیم رفیق. بهت قول میدم.
Thank you.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل پنجم.
سی یکم اکتبر آخر هفته سرنوشت ساز و اسرارآمیز بود. البته ارتباطی به گوردون و اتفاقات چند ماه اخیر نداشت. همه چیز به پیشنهاد ملانی برمیگشت. قبلا آخر هفته ها می زدم به دشت و جنگل، گاهی تنها، گاهی با دوستام و گاهی با شاگردام. بعضی وقتا جوان همراه می اومد، اما سوزان به ندرت همراهیمون می کرد. چند سالی میشه که عادت طبیعتگردی از سرم رفته. نمیدونم چرا. بعد مدت ها که دوباره موضوع طبیعت پیش کشیدم، سوزان ناراحت شد و گفت:
خیال میکردم این عادت بچگونه از سرت افتاده.
تو طبیعت حالم بهتر میشه. لازم دارم.
پس من چی؟
تو هیچ وقت صخره نوردی و چادر زدن رو دوست نداشتی.
میتونیم دوتایی بریم یه جای دیگه.
تو چرا نمیری پیش سوزت؟ تو سکوت نگام کرد. از دیدن چشماش شوکه شدم. چتر پیر شده بود. هر دو ساکت شدیم. دو روز پیش وقتی سوزان رفته بود شهر، ملانی و پدرش اومدن سراغم. با ماشین قدیمیشون راه افتادیم. ماشینی که بهترین روزهای عمرش گذشته بود. ملانی سقف ماشین رو باز کرد. نور آفتاب و باد همزمان به سر و صورتمون میخورد. ترک شیشه جلوی ماشین شبیه تارنکه بود. از شهر که خارج شدیم هوا روشن آفتابی بود. زمین تیکه تیکه سرخ و سوخته بود. زمین ها را آبیاری کرده بودند. تا چشم کار میکرد بوته های سبز بود. یکم جلوتر دشت دوباره برهنه شد. صخره های سنگی روی تپه پدیدار شدند. طبیعت همه ی رازهاش و زیر آسمون به نمایش گذاشته بود. دره های حاصلخیز میون ردیف تپه ها، درخت ها و مزارع و خونه های و بام های قرمز از جلوی چشممون میگذشتن. انگار هیچ کدوم از تصاویری که میدیدم ریشه نداشت. جوری که اگه زمین تصمیم میگرفت نابود شه، اثری از آدم باقی نمیموند. کم کم آدم ها و مناظر رو پشت سر گذاشتیم. از آسیاب بادی شکسته، مخزن آهنی پیچدار و زنگ زده، بدنه اوراقی ماشین‌های فرسوده، زن چوپان و مرد دوچرخه سوار هم عبور کردیم. خاطرات کودکیم زنده شده بود. به من و خواهرم هلنا تو ماشین پدرم خیلی خوش می‌گذشت. هر کسی برای اولین بار چیزی می‌دید، بلند می‌گفت: خونه من، گوسفندام، مخزنم. وقتی هم زن و مرد یا بچه سیاه‌پوستی می‌دیدیم، بلند می‌گفتیم: نوکر من. چقدر این حرف برامون عادی بود. آیا همه ی جریانات از همون زمان شروع شده بود؟ تو دل همون معصومیت کودکانه؟ باورمون روشن بود. تو سیاه پوستی، پس خدمتکار منی. من سفید پوستم و ارباب تو. پروفسور بروئر جاده آسفالت رو رها کرد. در عوض راه خاکی و پر پیچ و خم میون تپه ها رو پیش گرفت. ماشینش لرزید و تکون خورد. حرف زدن میون اون همه هیاهو و آشوب غیر ممکن بود. البته نیازی هم به حرف زدن نبود. همه تو خودمون فرو رفته بودیم. انگار میخواستیم روحمونو از هر بندی آزاد کنیم. حتی باید افکارمونو از ذهنمون دور میکردیم. چیزی که منو به کودکیم رسوند فکر نبود. تصویر سریعی از واقعیت بود. بالاخره تو مزرعه توقف کردیم. دوستان پروفسور بروئر منتظرمون بودن. دره حاصلخیز و عمیق پر از درخت سپیدار بود. آقا و خانم گرلینگ مرد و زن دوست داشتنی مسنی بودن. دستهای پیرمرد غرق گل و چربی بود. علامت سفیدی هم روی پیشونیش بود. پیرزن زیادی چاق بود، مثل تشکی پر از پر نرم. چونش پر از کرک و مو بود و کلاه حصیری به سر داشت. دندونهای مصنوعیش جا نیفتاده بود. وقتی حرف می زد با نوک زبونش دندوناشو می کشید جلو. پیرزن لنگ لنگان به طرفمون اومد. جلوی در خونش نشستیم. چای نوشیدیم و با هم گپ زدیم. از هر دری حرفی زدیم. حرفای بی اهمیت، از خشکی هوا، از سر و صدای بارون، از
کشت توت فرنگی و اخبار شب گذشته. با حرفای پوچ و بیفایده سرگرم شده بودیم. انگار آرامش از دست رفته دوباره برگشته بود. آقا و خانم گریلینگ اجازه ندادند گرسنه از خونشون بریم. برامون میز مفصلی چیدن. گوشت گوساله کباب شده، برنج و سیب زمینی شیرین، لوبیا، نخود فرنگی، هویجی که تو مزرعه کشت کرده بودن. ساعت 3 کوله هامونو برداشتیم و راهی تپه ها شدیم. پروفسور بروئر با چکمه ها و لباس های خاک گرفتش بوته ها رو کنار می زد و راه باز می کرد. کلاه سرش کرده بود و تیشه کوهنوردیش روی دوشش بود. ملانی دنبال پدرش می رفت. منم گاهی کنار ملانی، گاهی پشت سرش راه می رفتم. با اینکه کوها خیلی بلند نبودن، از پایین شیبدار و بلند به نظر می رسیدن. احساس عجیب و شگفت‌انگیزی بود. دنیای اطراف از شما فاصله می گرفت و دور می شد و شما رو تو هوای پاک رها می کرد. برای رفع خستگی و خشک شدن عرقمون برای لحظه‌ای توقف می کردیم. نسیم صورتمون رو نیشگون می گرفت تا حالمون جا بیاد. بوته‌ها و علفزارها خشک و شکننده بودن. هر از گاهی پرنده یا مارمولکی رد می شد. بارها توقف کردیم تا از مناظر لذت ببریم. پیرمرد خیلی زود خسته شد. خستگی پروفسور از نگاه ملانی دور نمی موند. نگران می شد. همین که حالشو می پرسید، پدرش کفری می شد. بلافاصله فهمیدم ملانی به خاطر پدرش به بهانه‌های مختلف می ایستاد. به صخره، سنگ یا تنه یه درختی اشاره می کرد، گاهیم چیزی رو توی دور دست نشونمون می داد. توی سراشیبی سنگلاخی کلبه ها، گله کوچیک بز و بچه های سیاه پوست برهنهی رو پشت سر گذاشتیم. بچه ها بین بوته ها با شاخ و برگای شکسته بازی می کردن. مردی زیر نور خورشید چون باطمه زده بود و پیپ می کشید. مرد برامون دست تکون داد و سلام کرد. گفتم چرا ما همین جای کلبه کوچیک نمی سازیم؟ با باغچه و چند تا بز و دیوارای کاهگلی که جلوی باد و بارون رو بگیره. اینجا آسایش و آرامش محضه. پدر ملانی گفت نمیشه به این دنیا پشت کرد. تو دوره بدی زندگی میکنیم. ما میوه ممنوعه خوردیم. انتخابی نداریم. باید برگردیم. بعد یکی از داستاناشو تعریف کرد. یه دوست پیر آلمانی داشتم. هلموت کروکر. جنوب غربی آفریقا زندگی میکرد. کل جنگ تو زندان بود. ولی یه هفت خط تمام عیار بود. یه روز به شاسی کامیون سبزیجات باربر میچسته و از زندان فرار میکنه. پروفسور نفس زنان روی تخت سنگی نشست و گفت تا اینجا مشکلی نداشته. وقتی به جنوب غربی آفریقا میرسه میفهمه همه ی همسایه ها و دوستاش یا زندانی شدن یا از اونجا رفتن. خودشم از ترس این که دوباره بگیرنش جرأت نمیکنه آفتابی بشه. از همون روز زندگی دردناک و غم‌انگیز شروع میشه. پروفسور ساکت شد و سرشو با پیپش گرم کرد. با کنجکاوی پرسیدم بعدش چی شد پروفسور؟ با شیطنت خندید و گفت چی کار میتونست بکنه؟ یه روز آفتابی با همون کامیون سبزیجاتی که فرار کرده بود برمیگرد اردوگاه. قیافه فرمانده رو تصور کنید. وقتی موقع حضور و غیاب یه زندانی اضافی پیدا میکنه. میخوام بگم همیشه آخر سر باید برگردید. سرنوشت شماست. همه ما برده دنیا میاییم. اگه لطف و رحمت زیادی شامل حالمون بشه یا اگه به اندازه کافی کل شق و شجاع باشیم خودمون آزاد میکنیم. اما همین که چشممون به نور بخوره برمیگردیم اردوگاه. ما هنوز یاد نگرفتیم چطوری از آزادی استفاده کنیم. پروفسور از جاش بلند شد و گفت پیش به جلو. نمیشه که کل روز اینجا بشینیم.
بابا رنگت پریده.
خیال میکنی؟ پیرمرد عرق صورتشو پاک کرد. منم صورت رنگ پریدشو دیدم. اما پیرمرد بی توجه به ما کوله پشتی و تیششو برداشت و راه افتاد. ملانی سعی کرد قبل غروب آفتاب جای مناسبی برای اقامت پیدا کنه. بالاخره به پناهگاه کوچکی رسیدیم. پناهگاه با تخت سنگ‌های زیادی احاطه شده بود. چوب و سنگ‌های روی زمین رو جمع کردیم تا
زیرمون صاف بشه. من و پروفسور بروئر موندیم. ملانی رفت زیرانداز بیاره. منم کنار پدرش نشستم. من و پروفسور کنار هم نشسته بودیم و به طبیعت اطراف نگاه میکردیم. پروفسور بی مقدمه پرسید: چرا انقدر ناراحت و افسرده ای؟ فهمیدم چشم ازم بر نداشته بود. بن، الان که تو کوهی دنیای دوروبر تو فراموش کن. چطور این کارو بکنم؟ ماجرای چند هفته اخیر رو براش تعریف کردم. از یأس‌ها، ناامیدی‌ها و بحران‌هام گفتم. حتی ناپدید شدن خدمتکار و رفتنم به دفتر پلیس هم تعریف کردم. به پروفسور بروئر گفتم: کاش حداقل مامورا قبول میکردن با هم حرف بزنیم. پلیسا حتی نمیذارن سوال کنم یا چیزی رو براشون توضیح بدم. پروفسور بروئر گفت: چه انتظاری داری؟ انگار متوجه نیستی. اونا هیچ وقت بهت فرصت حرف زدن نمیدن، چون میخوان هر شک و احتمالی رو پاک کنن. چرا اینجوریان؟ چون پای قدرت در میونه. قدرت مطلق، همون چیزی که مسئولای حکومت رو به اینجا رسونده. روش قدرت اینه که روی پای خودش وایسه، به کسی وابسته نباشه. وقتی همه چیز بر وفق مرادتون باشه، با یه اشاره هر چی اراده کنید اتفاق میفته. فقط وجدان بیداره که نجاتتون میده، اما متاسفانه وجدان حساسه، زود از دست میره. یعنی تغییر اوضاع یه امید واهیه؟ پروفسور درد میکشید. صورتش از فرط درد قرمز و متورم شده بود. دوباره نشست و عرقش رو پاک کرد. چیزی تا غروب خورشید نمونده بود. نگاهی به من انداخت و گفت: بن، دیوونگی دو مدله. باید خیلی مراقب باشیم. اولی اعتقادیه که قادریم باهاش هر کاری بکنیم. دومی اعتقادیه که باهاش کاری نمیشه بکنیم. گرگومیش غروب بود که ملانی به سمت من اومد. ملانی درست نقطه مقابل من بود. زنی ناسازگار با اعتقاداتم. به هم سعی کردم ازش دوری کنم. نه از روی دلزدگی. از خودم خسته بودم. اما حتی اگه میخواستم هم نمیتونستم ازش دورشم. من و ملانی کنار آتیش نشستیم. ملانی هر از گاهی صورت رنگ پریده پدرشو نگاه میکرد. چند باری هم بهش سر زد. شعله ها که کم جون میشدن هیزم به آتیش میریخت. جرقه هاش توی تاریکی شب به هوا میرفت. گاهی باد خشک میوزید. دود آتیش چرخ میزد و ستاره ها رو تیره میکرد. به ملانی گفتم: چرا انقدر نگران پدرت هستی؟
مطمئنم فردا حالش خوب میشه.
برای لحظه ای سکوت حاکم شد. کمی بعد دوباره حرفش رو از سر گرفت.
حس جنون اذیتم میکنه. بعضی وقتا به یکی وابسته میشیم، عاشق میشیم، بعد یه مدت ته دلت میلرزه و بعدم نگران از دست دادنش. اصلا گمونم زده به سرم. احتمالا دلیل شبه. انگار تو تاریکی شب اصلا توان دفاع کردن ندارم.
خیلی دوستش داری مگه نه؟
معلومه که دوستش دارم. پدرم همیشه با من بوده و هست. وقتی طلاق گرفتم فقط پدرم با حال بدم کنار اومد.
دوباره نگاهی به پدرش انداخت، بعد به آتیش خیره شد. من پرسیدم: به نظرت آدم ها تنهایی دووم میارن؟ یعنی ممکنه خودمون برای خودمون کافی باشیم؟ تنها موندن عاقلانه است؟
وقتی از بریان جدا شدم هنوز دوستم داشت. منم دوستش داشتم، ولی ما عشق رو نمیشناختیم.
دوباره هر دو ساکت شدیم. بعد از مدتی ملانی گفت:
اگر بخواید روزنامه نگارشین، باید با امنیت و ثبات خدافزی کنید. امروز اینجا این، فردا یه جای دیگه. هر از گاهی کسی یادتون میندازه که شما هم انسانین، نیازهای انسانی دارین، نیازهایی که نمیشه پشت گوش انداخت، ولی یه چیزی تو وجودتون هست که دووم میارین، باهاش روز و شب و میگذرونین و دوباره بر میگردین سر جای اولتون.
میخوای به چی برسی؟ لازم اینطوری خودتو تنبیه کنی؟
بن، چرا فکر نمی‌کنی من دوست دارم زن خونه‌داری باشم؟ وقتی شوهرم از سر کار برمیگرده برم دم در استقبالش، مخصوصا الان که 30 سالم شده. میدونم زمان خیلی زود میگذره و واقعا از دست میره، اما دلم بچه بخواد چی؟
بعد با عصبانیت سرشو تکون داد و گفت:
اما بهتون گفته بودم تو این کشور نمیشه جوری که دلم میخواد زندگی کنم. اینجا آدم های با وجدان حریم شخصی ندارن، چون وجدان نمیذاره جایی برای چیزای خصوصی و محرمانه باقی بمونه.
کمی هیزم توی آتیش ریختم، چند دقیقه تو تاریکی پرسه زدم و بعد برگشتم تو کیسه خوابم. تو دور دست دشت شغال ها جشن گرفته بودن. از پشت شعله های آتیش به ملانی و پدرش خیره شدم. آشفت و پریشون بودم. بلند شدم، هیزم تو آتیش ریختم و دوباره شعله برش کردم. بعد کیسه خوابم رو جمع کردم، کنار آتیش نشستم و پیپ کشیدم. پیرمرد تو خواب قرولون میکرد، اما ملانی ساکت و آروم بود، شبیه ایمان تو تاریکی بود. دوباره یاد گذشته افتادم، یاد کودکی، دانشگاه، لدینبورگ، جوهانسبورگ، سوزان، بچه ها، مسئولیت ها و خودم. یه دفعه یاد گوردون، امیلی، استنلی افتادم. احساس میکردم تنهایی لبه پرتگاهی ناشناخته و دور افتادم، جایی که با ناامیدی کورمال کورمال قدم برمیدارم. سرمای سحر سوزناک بود، نسیم میوزید، ستاره ها رنگ میباختن و تیره میشدن. از افق نور زرد رنگ پریدهی نمایان شد. طبیعت آروم آروم پیدا شد، رازهای ساده شب تو دل روز گم شدن. خورشید که طلوع کرد قهوه رو آماده کردم. پیرمرد رنگ پریده از خواب بیدار شد و کنارم نشست. پرسیدم: استاد چی شده؟
نمیدونم، نفس کشیدن برام سخت شده.
دستی به قفسه سینش کشید، بازوهاشو خم و راست کرد تا هوای تازه تو ریش جریان پیدا کنه. بعد با ناراحتی دور برشو نگاه کرد و گفت:
به ملانی نگو، بی خود نگران میشه، چیزم نیست.
لازم نبود حرفی به ملانی بزنم، خودش تو نگاه اول همه چیزو فهمید. بعد از صبحانه که به مزاق هیچ کدوممون خوش نیامد، به اصرار ملانی برگشتیم. پروفسور دوست داشت ادامه بده، اما ملانی مخالفت کرد. ملانی پشت فرمون نشست و به طرف مزرعه گرلینگ رانندگی کرد. به شهر که رسیدیم خواستم همراهشون برم، اما ملانی با اصرار منو رسوند خونم. تا شب با نگرانی منتظر تماسش بودم. بالاخره غروب تماس گرفت. پروفسور به خاطر حمله قلبی تو اورژانس بیمارستان بستری شده بود. ملانی شب تماس گرفت، گفت حال پدرش بهتر شده اما هنوز ضعف داره، باید چند هفته ای تو بیمارستان میموندم. از ملانی پرسیدم: میشه بیام ملاقاتش؟ و ملانی گفت: نه، نیام بهتره. اسمی کردم من مسبب حال بد پروفسورم. اخیراً برای هر کس اتفاقی میافتاد، پای منم در میون بود. نباید تو فکرای بیهوده غرق میشدم. تصمیم گرفتم هر اتفاقی که افتاد یاد سفرمون به کوهستان بیفتم، به عشق خاطره ی شیرینشم که شده ادامه بدم. استنلی حق داشت، ما باید تحمل کنیم و زنده بمونیم.
روزهای آخر ماه نوامبر استاد بروئر از بیمارستان مرخص شد. بن استاد رو تا خونش همراهی کرد. پیرمرد به طرز وحشتناکی لاغر و رنگ پریده شده بود، اما حس سرزندگی و نشاطش پا بر جا بود. پروفسور گفت:
فعلا قصد مردن ندارم. هنوز برای رفتن به بهشت آماده نشدم. کلی عادت بد دارم، اول باید اونها رو ترک کنم.
بعد از بهبود حال پدر ملانی، بن هنوز کارای زیادی داشت. آدمایی که ازش کمک می‌خواستن تمومی نداشتن. بن بیشتر مراجعینو پیش لوینسون یا استنلی می‌فرستاد. بعضیا رو هم پیش ملانی می‌فرستاد. به خصوص اونایی که از همه بدبخت‌تر و بی‌نواتر بودن. مشکلات جدید ناراحت کننده بود، ولی برای ادامه زندگی به بن کمک می‌کرد. بن می‌خواست تحقیقاتش رو روی مرگ گوردون و جاناتان ادامه بده. توی ماه‌های آخر از حساسیت اطلاعات کم شده بود. با این حال بن همه رو به پرونده اضافه میکرد. امیدوار بود جانسون سروکه، همون مأمور پلیس آشنای امیلی، بالاخره متقاعد شه باهاشون هم کاری بکنه. بن آروم آروم کارا رو پیش میبرد. هفته اول دسامبر خبر غیر منتظری همه جا پخش شد. فرار وکیل لوینسون از کشور. لوینسون جونشو به خطر انداخته و از مرز بوتسوانا رد شده بود. ظاهراً پناهندگی سیاسی گرفته بود. تو چند تا کنفرانس مطبوعاتی از زندگی طاقت فرساش تو آمریکای جنوبی گفته بود. اینکه چطور زندگیش در خطر بوده. حتی اعلام کرد مدارکی آورده که بی‌عدالتی پلیس امنیت رو افشا میکنه. بیشتر مراجعانی که بن پیش لوینسون فرستاده بود، بعد از شنیدن خبر پناهندگیش دوباره به دیدنش اومدن و اعتراض کردن. وکیل پول زیادی ازشون خواسته بود. بن به لطف مدیر روزنامه ملانی تمام هزینه ها رو پرداخت کرده بود. نبود اطلاعات و شواهد اصلی بنو مسترب میکرد، هرچند یه نسخه از همه مدارک تو جعبه ابزارش نگه داشته بود. با این حال وقتی استنلی خبر رفتن لوینسون رو بهش داد، حالش بد شد.
خدایا، لوینسون چطوری همچین کاری کرد؟ من بهش اعتماد کرده بودم.
استنلی طبق معمول از ته دل خندید و گفت:
لنی، باز قبول کنی، آقای وکیل ما رو آلو فرض کرده. طرف یه دزد حرفه‌ای بوده.
استنلی مقاله روزنامه رو با صدای بلند خوند. مقاله‌ای که نشون میداد لوینسون چطور توی یه شب طوفانی سینه‌خیز از میدونهای مین عبور کرده تا به بوتسوانا برسه. استنلی گفت:
پسر لوینسون قهرمانه. خبر کله شقبازیش تا چند سال ورد زبون مردم میشه. یه نگاه به حال روز خودمون بنداز. وقت شده همه از ما حرف بزنن.
استنلی، این ماجرا اصلا خنده‌دار نیست.
استنلی به بن نگاه کرد و گفت:
لنی، فراموشش کن. ببینم، یه مأمونی باحال میخوای؟
چی؟
اینجا رو ببین، حتی تو نمیدونی مأمونی چی هست.
استنلی نگاه گیج بن رو که دید از خنده روده بار شد. بن اخم کرد و گفت:
عجب پیشنهادی، واقعا که.
لعنی، نمیخوام ته دلت بلرزه، هنوز کلی کار داریم پسر.
بن سعی کرد لبخند بزند و گفت:
خیلی خوب استنلی، کنارت میمونم، دیگه باید چیکار کنم.
کریس شوهر سوزت حاضر نشد وارد ماجرا بشه، اما به خاطر ارتباطی که با مقاما داشت برای بن قرار ملاقاتی با وزیر ترتیب داد. توی یکی از بعد از ظهرهای اوایل دسامبر بن به طرف پروتوریا رفت تا وزیر رو ببینه. دفتر وزیر با چوب تزیین شده بود. میز کارش هم شلوغ به نظر می رسید. گوشه اتاق زیر نقشه رنگارنگ کشورها میز کوچکی قرار داشت. روش پارچه آب و کتاب مقدس گذاشته بودند. وزیر مرد سرخ روی بود. گردنی کلوفت، شونه های پهن، دست های بزرگ و موهای صاف. عینک دور فلزی و تاستکانی به چشمش بود. اول درباره کار و خانوادگی بن سوال کرد. بعد توضیحاتی درباره وظیفه معلم‌ها داد. از مرزها و حفاظت ملت در برابر کمونیستم گفت. موزش که تموم شد گفت:
آقای دوتا، ظاهراً شما می‌خواستین درباره موضوع مهمی با من صحبت کنین.
بن باید یه بار دیگه همه چیز رو از اول تعریف می‌کرد. از داستان گوردون و پسرش تا مرگش تو زندان. وزیر لبخند زد و گفت:
مرگ حقه. هر آدمی حق داره نوع مرگشو انتخاب کنه.
بن مات و مبهوت نگاش کرد و گفت: یعنی واقعا فکر میکنید گوردون خودکشی کرده؟
همه گه کمونیستا برای فرار از بازجویی خودکشی میکنن. آقای
وزیر، گوردون به قتل رسیده. بن تا جایی که میشد نتایج تحقیقاتو به وزیر گفت. نشونه ی از خوشحالی تو چهره وزیر نبود. به چشمای بن زل زد و گفت:
آقای دوتا، امیدوارم حواستون به حرفاتون باشه. شما پشت سر آدم هایی حرف میزنید که وظیفه حیاتی و سختی دارن، اونم تو این شرایط بحرانی و دشوار.
بن با عصبانیت گفت: من گوردونو میشناختم، مرد ساده و صادقی بود. آزارش بگی مورچم نمیرسید. وقتی پسرشو کشتن،
آقای دوتا، تا جایی که من میدونم پسرش و چند تا اختشاشگر دیگه تو تظاهرات کشته شدن.
کی گفته؟ جاناتان یه ماه بعد از دستگیریش تو سلول زندان مرد. حتی چند روز قبل از مرگش پرستاری تو بیمارستان دیده بودتش. ظاهراً وضعیت بد و وخیمی داشته. مدارکش هم هست.
آقای دوتا، شما مطمئنین ابزار دست آدم های مشکوک نشدین؟ کسایی که قصد و نیت بدی دارن؟
بن دسته های صندلی رو گرفت و با عصبانیت گفت:
پس نمیخوای پرونده رو دوباره باز کنید؟ شما مقاله رو به نشریه انگلیسی دادید، درسته؟
صورت بن برافروخته شده بود. با لبهای فشرده گفت:
بله، چون روزنامه های خودمون دست رد به سینم زدن. چاره‌ای نداشتم. به نظرم حق داشتن. میدونستن اگه تو روزنامه‌شون بدون سند و مدرک حرف بزنن به ضرر حزب تموم میشه. مخصوصا اگه این حرفا از طرف آدمایی باشه که خودشونم نمیدونن چی میگن.
من به فکر منافع کشورمم، کاری به منافع حزب ندارم.
آقای دوتا، به نظرتون میشه این دوتا رو از هم جدا کرد؟
بن صاف نشست. سعی میکرد خون سردیشو حفظ کنه اما صداش میلرزید.
آقای وزیر، اگه منو دست خالی مرخص کنید دیگه امیدی به باز شدن این پرونده نیست. نگران نباشید، دست خالیتون نمیذارم.
وزیر لبخندی زد و لسه هاشو نشون داد.
از پلیس امنیت درخواست میکنم پیگیر کار بشه و گزارشش رو اعلام کنه.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل ششم.
26 سپتامبر، کریسمس وحشتناکیه. هفته پیش ملانی و پدرش رفتن کیپ تاون. ناراحت و غمگینم. لیندا هم با چشمای گریون قهر کرده، چون روز عید از پیتر دورش کردیم. حق داشتیم، امسال آخرین کریسمس امیلی تو خونه است. سال بعد ازدواج میکنه. پدر و مادر سوزان از چند روز قبل اومدن. سوزت و کریس هم امروز صبح همراه هلنا و جورج رسیدن. یادم نمیاد آخرین بار کی دور هم جمع شدیم. هر کاری کردم نشد به افسردگیم غلبه کنم. میخواستم لباسای قدیمی بابا نوئل رو بپوشم و نوه‌مو سرگرم کنم، اما سوزت قبول نکرد. گفت:
او بابا خواهش میکنم دیگه اینقدر از مد افتاده نباشین دیگه. هنی میدونه داستان بابا نویل دروغه. ما دوست نداریم بچه هامون رو با دروغ بزرگ کنیم.
به خاطر روز عید خشمم رو فرو خوردم. جای عصبانیت باید تنش‌های بین اعضای خانواده‌ام رو مهار میکردم. هر کس مشکلی داشت. النا موهاش رو رنگ کرده بود و پیراهن فرانسوی پوشیده بود. با نیش و کنایه‌هاش سوزان رو آزار میداد. مدام از سختی زندگی کنار معلم فقیر میگفت. سوزت هم لیندا رو دست میداخت. جورج سیگاری گوشه لبش بود و با حرفای تندش کریس رو آزرده خاطر میکرد. سوزان با عصبانیت از جوان گله میکرد. جوان تو چیدن میز کمکش نکرده بود. برای پدر خانومم هم موفقیت زود هنگام جوانهای مثل جورج و کریس قابل قبول نبود. از طرفی همه من رو به جرم خیانت سرزنش میکردن. نوبت دسر که رسید صدای زنگ در بلند شد. جوان در باز کرد. استنلی بی خبر اومده بود. کت شلوار و کفش سفید پوشیده بود با کراوات بنفش. استنلی چند لحظه تو سالن خونه تلو تلو خورد. پیدا بود زیاد روی کرده. فریاد زد.
لعنی!
دستش خورد و دست گلی افتاد. با صدای بلند گفت.
سلام به همه اهل خونه. ببینم که جمعتون جمعه.
همه دور میز غذا ساکت و بی حرکت مونده بودن. رفتم طرفش. همه با نگاه منو زیر نظر گرفته بودن. به استنلی گفتم استنلی اینجا چی کار میکنی؟ استنلی گفت
کریسمس دیگه نه. منم اومدم جشن بگیرم. بهترینا رو براتون آرزو دارم.
دوباره دستاشو باز کرد. انگار میخواست همه ی اعضای خانواده رو تو آغوش بگیره. آروم کنار گوشش گفتم استنلی اگه میخوای چیزی بگی بریم تو اتاق کار.
اتاق کار رو گل بگیرن رفیقم، اینجا عالیه.
حرفش تو سکوت خونه پیچید. به خانواده‌ام نگاه کردم. بعد رو به استنلی گفتم خب میخوای اینجا بشینی؟
چرا که نه، با کمال میلی.
تلو تلو خوران به طرف یکی از مبل ها رفت و افتاد روش. اما یه دفعه با چابکی بلند شد و روی شونم دست گذاشت و گفت
خب بریم سر وقت این خانواده یک خوشبخت. ببینیم نه کیان؟
استنلی به نظرم زیاده روی کردی.
آره چرا نکنم؟ آرامش و صفا بر زمین و دیوناش باد. آمین.
پدرزنم عصبانی از پشت میز بلند شده پرسید این سیاهه کیه؟ استنلی از ته دل خندید. پدرزنم با صورتی برافروخته جلو اومد. مجبور شدم بینشون بیستم. استنلی اشکاشو پاک کرد و پرسید
چرا بهش نمیگی کاکا سیاهه کیه؟ لنی بهش بگو ما رفیق گرما با گل سونیم.
یه بار دیگه استنلی دستش انداخت دورشونم. زیر وزن سنگینش تعادلمو از دست دادم. استنلی گفت
نکنه با هم دوست نیستیم ها؟
معلومه که با هم دوستیم استنلی. اینو بهش گفتم تا آرومش کنم. به پدرزنم گفتم من همه چیزو براتون توضیح میدم. پدرزنم تو سکوت مرگ باری برگشت. یه دفعه سر و صدا بلند شد. سوزان سعی میکرد جلوی پدرشو بگیره. النا هم سوزانو توبیخ میکرد. جورج تلاش میکرد همسرشو آروم کنه. سوزت باش دعوا میکرد. جوان با سوزت جر و بحث میکرد. لیندا حقیق کنان به طرف راه رو دوید و بیرون رفت. کمی بعد همه تو سکوت سالن رو ترک کردن و ما رو تنها گذاشتن. دسر شیرین مادرزنم دست نخورده مونده بود. استنلی وسط سالن قهقهه میزد و تلو تلو میخورد. انقدر خندید که خندش شبیه ناله شد. نگاهی بهش انداخت و گفت
وای لانی عالی بود. تا حالا تو عمرم یه همچین گاووازی ندیده بودم.
استنلی شاید برای تو خنده دار باشه ولی برای من نیست. میفهمی چی کار کردی؟
من فقط اومده بودم عید باهاتون جشن بگیرم. بهت که گفتم.
دوباره از خنده منفجر شد. از اتاق مهمان صدای حق مادر زنم رو میشنیدم. پدر زنم سعی میکرد آرومش کنه.
استنلی فریاد زد:
خب کریسمس مبارک.
بعد دستشو طرف من دراز کرد. نمیخواستم دستشو بگیرم، فقط برای اینکه حالشو خوب کنم این کارو کردم. استنلی گفت:
این یارو پیر خرفته کی بود؟ با اون شکم گند و کت شلوار مشکی شبیه نشکشا بود.
اون پدر زنمه، نماینده است.
دروغ میگی؟
سرمو به نشونگی نه تکون دادم. دوباره خندید و گفت:
وای رفیق، تو هم پارتی داری؟ یعنی فقط من تو این دنیا بیچاره و فلک زدم.
از رفتارش اصلا پشیمون نبود. پرسیدم: میخوای چیزی بخوری؟
چیه؟ تهمونده غذا رو واسه من نگه داشتی؟
از کوره در رفتم و گفتم: استنلی بشین سر جات، حرفتو بزن، بعدش هم گورتو گم کن و برو. خندش تبدیل به پوز خند شد.
آره تو راست میگه، کاکاسیا رو باز سر جاش نشوند.
امروز چته؟ حرفاتو نمیفهمم.
لعنه، غلط کردی. مگه تو چیزی هم میفهمی؟
اومدی اینجا حرف بزنی یا بهم فحش بدی؟
چرا فکر کردی باز چیزی بهت بگم؟
میدونم چقدر کارم مضحک و خنده‌دار بود. قد استنلی دو برابر من بود، اما شونه‌هاشو گرفتم و تکونش دادم و بعد گفتم: حرف میزنی یا نه؟ بگو چی شده؟
ولم کن، میخوام برم.
خودشو کنار کشید و من روی زمین انداخت. گفتم: استنلی خیلی بی‌انصافی. به جای اینکه یه همچین روزی کنار امیلی باشی، اومدی رابطه که من و خانواده‌مو به هم بزنی؟ فکر نمی‌کنی امیلی بهت احتیاج داره؟ یه دفعه ثابت ایستاد، به چشمام خیره شد، نفس عمیقی کشید و با خشم پرسید:
تو از امیلی چی میدونی؟
استنلی خواهش میکنم، فقط میخوام بگم که
امیلی مرده.
چی؟ چی گفتی؟
مگه کری؟
چی شده استنلی؟ تو رو خدا بهم بگو.
نه، تو میخوای کریسمس تا جشن بگیری.
بعد با صدای بلند آواز خوند:
آهای کسانی که ایمان آورده اید.
شعرشو ناتموم گذاشت و به من خیره شد، انگار فراموش کرده بود کی هستم. با خشم فرو خورده ای گفت:
خبر اورلاندو رو نشنیدی؟
کدوم اورلاندو؟
بابا اورلاندو پسر گوردون دیگه، همونی که بعد مردن باباش جون خودش رو نجات داد.
خب چی شده؟
این روز خودش و دوتا از دوستاش وقتی از مرز موزامبیک رد می شدن کشته شدن. اسلحه باشون بوده، خوردن به گشت ارتش آفریقای جنوبی.
احساس یأس و تنهایی میکردم. ازش پرسیدم: خب بعدش؟
امروز صبح خبر رو فهمیدم، پاس به امیلی میگفتم، خیلی آروم بود، نه گریزانی کرد نه جیغ زد، هیچی. بعدش ازم خواست برم. آخه من از کجا واس میفهمیدم حالش خوب بود؟ بعدش
صدا تو گلوش خفه شد. چی شده استنلی؟ تو رو خدا گریه نکن، به میگو، التماست میکنم.
پیاده رفته تا راهن، یعنی یه ساعتی همونجا نشسته به خاطر عید. زیاد قطار نبوده، ولی یه هایی خودشان میندازه زیر یکی از قطارا.
خیال کردم دوباره میخواد بخنده، اما روی شونم گریه کرد. سعی کردم وزنشو تحمل کنم. وقتی پدرزن و مادرزنم با وسایلشون از اتاق مهمان اومدن، ما گریه میکردیم. سوزانم همراهشون بود. بعد از رفتن استنلی و آروم شدن اوزا، سوزان پرسید:
قبلا هم ازت پرسیدم، میدونی چی کار میکنی؟ میدونی خودتو تو چه مخمسه ای انداختی؟
من فقط میدونم که قصد ندارم عقب بکشم. اگه به کاری که انجام میدم باور نداشته باشم دیوونه میشم.
ظاهرا خیلی هم ناراحت نمیشی اگه آدمای دیگه قاطی دیوونگی چن.
سوزان، ازت خواهش میکنم سعی کن درکم کنی. کلمه مناسبی پیدا نمیکردم. دوباره بهش گفتم: سوزان، میدونم عصبانی و ناراحتی، ولی ازت خواهش میکنم اینقدر همه چیزو بزرگ نکنی. استنلی نمیدونست چی کار میکنه. امیلی مرده سوزان، میفهمی؟ سوزان نفس عمیقی کشید و گفت:
فکر نمی کنی کارات فقط تعداد مرده ها رو زیاد میکنه؟
با ناامیدی به تصویرش تو آینه چشم دوختم. به خاطر مردن اونا منو سرزنش میکنی؟
نمیخواستم بگم، ولی کارات چیزی رو عوض نکرده، دیگه امیدی نیست. کی میخوای قبول کنی؟
هیچ وقت.
به چه قیمتی؟
لحظه ای چشمامو بستم و گفتم: من مدیونتم سوزان. و سوزان خیلی سرد گفت:
بن، گمونم دیگه نیستی. تو هدفتو گم کردی، کور شدی، اتفاقای دور برتو نمیبینی.
سرمو به نشونه گه تایید تکون دادم. با اصرار پرسید:
من باید بدونم چرا.
جوابشو ندادم و گفت:
خودم میدونم، چون فقط بند و توها برات مهمه. از قدیم هم همینطور بودی. این مسئله ربطی به گوردون و جوناتان و کسی دیگه ای نداره. تو فقط نمیخوای تسلیم بشی، همین. جنگو شروع کردی، نمیخوای قبول کنی باختی. حتی خودت هم نمیدونی با کی و به خاطر چی میجنگی.
سوزان، تو همه چیزو نمیدونی.
من خیلی خوب میدونم. دلم هم نمیخواد بیشتر بدونم. حالا دیگه مطمئنم نباید به خاطر تو بیشتر از این برم پایین.
منظورت چیه؟
دیگه کاری از دستم بر نمیاد. نه برای تو، نه برای این زندگیمون. فقط خدا میدونه زندگیمون قبلا چقدر برام مهم بود، ولی الان دیگه وقتشه به خودم برسم. امروز تهمونده عزت و شرافتمون رو از بین بردی، ولی مطمئن باش هنوز همه چی تموم نشده.
یعنی میخوای ولم کنی؟
تو این شرایط رفتن و موندن برام فرقی نداره. اگه مجبورشم برم میرم، ولی بدون که همه چیز بین ما تموم شده.
با باز شدن دوباره مدرسه اتفاقات از سر گرفته شد. تلفن‌های ناشناس و خراب کردن ماشین بن، شعارهای رنگارنگ روی نمای خونه و تخت سیاه کلاس و تهدیدهای شبانه. بن بالاخره قبول کرد برای خونه سگ نگهبان بخره، اما 15 روز بعد سگ مسموم شد. وضعیت سوزان وخیم‌تر و افسردگیش نگران کننده بود. پزشک سوزان با بن درباره وضعیت بد همسرش حرف زد. بن بی‌تاب آشفته بود. برای اولین بار تو زندگیش خوابش نمی برد. ساعتها بیدار می موند. به تاریکی زل می زد و با خودش می گفت:
اتفاق پشت اتفاق. اتفاق بعدی کی می افته؟ این بار چی می شه؟
صبح خسته و کوفته بلند می شد و می رفت مدرسه. بعد از کارش بی حال بر می گشت خونه و می رفت تو رخت خواب، اما بازم خوابش نمی برد. نظم و قانون مدرسه براش خوب بود، ولی خشم و استراب رهاش نمی کرد. انتقاد شاگردا، دشمنی پنهان مدیر مدرسه و شوخی های بی نمک کارلس بیشتر شده بود. هواخواهی